السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. اللهم صل على صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويغلب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. آیه 35 از سوره نور هست. این آیه با سه آیه بعدش مثل نور خدا را در روی کره زمین 14 معصوم علیهم السلام بیان می کند و صحبت ما پیرامون مجذوبین به پروردگاره. ما برای سیر معنویمون تو مرحله مقدماتی نیاز به انقطاع از دنیا داریم تا وقتی متصل بشیم به دنیا نمیتونیم پرواز بکنیم. انقطاع به معنای جسم کندگی نیست. جسممون تو دنیا هست، نیازم داره به دنیا. منظور دل کندگی است، یعنی مقصد رو در زندگی مقصد رو رسیدن به دنیا ندانیم. مقصد رسیدن به کمالات معنوی است. اونجایی که ما یک رشد معنوی پیدا کنیم اونجا باید آرامش حقیقی پیدا کنیم. اما رسیدن به دنیا برای کسانی آرامش میاره که فکر میکنن برای دنیا آفریده شده. یه تخیله، یه توهمه، سرابه، اینطور فکر کرده، نرفته ببینید کجا اومده داره چه میکنه. بله، کسی که اینطور تصور میکنه وقت رسیدن به دنیا رو مقصد آخر خودش میدونه، دیگه بعد از او چیزی به ذهنش نمیرسه، آرامش هم پیدا نمی کنه. این که میدید در اروپا و در غرب کلن ناآرامی زیاده، دلیل اصلیش اینه. حالا دلیل های دیگه هم ممکنه داشته باشن، اما عمده دلیلش اینه. اونایی که عقل دارن بیماری روانی پیدا میکنن، اونایی که پیدا نمیکنن بیماری، اینا تعقل نمیکنن، عقل سالم ندارن که بشنن درست فکر کنن، خودشون هم مشغول میکنن به خورد و خوراک و خوابیدن و شهوت رانی و همینطور روز و شب کن شب و روز میکنن. اما اونهاشون که جز خواستن یه مقدار میشنن فکر میکنن، اونچنان داغون میشه از نظر عقلی که گاهی خودکشی میکنن، گاهی دیوانه میشن. به خاطر اینه که نمیدونن انسان جسم نیست، اینو نمیدونند و فکر میکنن رسیدن به نیاز جسم آخرین مقصده. خب که رسیدن، بعد میده که نه هنوز، میگه خب بعدش چی؟ حالا من 10 سال همین کارو بکنم، روز و شب کنم، شب و روز بکنم، هی قضا بخورم، از اول قضا دفع بشه، یه مقدار بریم تفریح کنیم، خسته میشیم میخوابیم، یه مقدار لذت رانی میکنیم، بعدش چی؟ احساس میکنه که دارد خودشو فدای دنیا میکنه، در حالی که دنیا باید فدای او بشه. اینو کسی بهش نمیگه، نمیفهمیدن، ای خودشو کوچیک میکنه، فدای دنیا میکنه، میگه بعدش چی؟ بومنه سیراب نشد دیگه، بعدش چی؟ همینه که این تا اینجا خودشو فدای دنیا کرد، بعد میدونه نه این غلط، این نباید اینطوری بشه، این بعد میرفت جلوتر. اینه که آموزه های دین تو مرحله اول به ما میگوین منقطع شو از دنیا، یعنی بدون هدف بالاتر از اینه. خلقت الاشیاء لاجلک، یه جمله اینطوری اگه تو اروپا بره، اینا نیاز اصلیشون الان همین روایات، اما خب نمیدونه که خدای متعال میفرماد من همه جهان رو برای انسان آفریدم، جهان باید در اختیار انسان باشه. پس انسان چی؟ خلقتو کل اجلی، انسان باید به خدا برسه. وقتی میگیم انقطاع یعنی دلکندگی، کمین اعتکافی که چند وقت دیگه شروع میشه برای همینه. اعتکاف رمزش انقطاعه که شخص باید موت اختیاری رو تمرین بکنه برای خودش و نگذره تا موت جبری بیاد سراغشو به زور، انا لله دیگران میگند و ببرندش، نه، با اختیار خودش حبس و نفس فی المسجد میکنه، جسمشو میبره در مسجد و ارتباطشو با دنیا 3 روز قطع میکنه. ببینید آسمون به زمین میاد، زمین به آسمون میره، هیچ تغییر و تحولی تو خونه به وجود میاد، در مغازه تمرین میکنه نبود خودش تو دنیا را. این چون اختیاریست ممدوحه، والا موت جبری نه ممدوح نیست. نمیگیم باریکالله فلانی فوت شد، باریکالله نداره، اما وقتی که با اختیار خودش منقطع میشد بله، وقت این انقطاع که دلکندگیست فقط بریدن نیست، اتصال به مسجد هم هست، چون یه انسان از اصفهان کنده میشه اما به جای اینکه مشهد بره یه جور دیگه میره، شمال میره مثلا. صرف کنده شدن اینم باز مقصد نیست، این مقدمه است، گفتم حالت مقدماتی داره. لذا بلا فاصله بعد از انقطاع اتصاله، میگیم اتصال به کجا؟ تو ماه شعبان میخوانید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، این الیک یعنی به خدا، انقطاعشو میگید خدایا به من هدیه کن، هبه کن انقطاع به سوی خودت را. پس یه انقطاع داریم از دنیا، کنده بشیم، اما به چی وصل بشیم؟ انقطاع به خدا. بعد از اینکه متصل میخوایم بشیم به خدا، بین این دو حالت دقت کنید، مرحله قبل از اتصال، ما اگه بخوایم خوب بریم جلو این انقطاع و اتصال محقق بشه، دو مرحله زهد و خلوص داریم. اینا راهکارهایی است که دین به ما گفت. آقایان و خواهران، اینا دیگه مربوط به همه ما هاست. وقتی میخوایم منقطع بشیم، راهش زهده. زهد باز جسم کندگی نیست که بگیم عزلت، یه کسی شغلشو بذاری کنار و بره یه گوشه ای بشینه دعا بخونه، این نیست. زهد همینطور که تو دنیا داره وظیفه‌شو انجام میده، گفتم مقصد رو اینجا نمیدونه. ترک دنیا نیست. یکی از محققین مرحوم ترهی میگوید که زهد مرکب از ز و ها و دال هست. زشو میگه ترک و زینه است. هش هم میگه ترک و هوا، دالش هم میگه ترک و دنیا. ما میگیم هر سش غلطه، اصلا اینا زهد نیست. اینا که این صحبت ها را میکنن با معارف امیرالمومنین علیه السلام آشنا نیستن، دورن. اینا گاهی هم ممکن از عامه هم باشه، نمیدانم. اما آنچه که میدانم اینه که به ما نگفتن لباس نداشته باشید، خانه نداشته باشید، مغازه نداشته باشید، این که نیست. ترک و زینه رو شما حذفش کنید و بگید ترک و تعلق به زینه است، اون وابستگی به زینه است. ولی خواهران انواع و اقسام طلاها دارن، مبارکشون هم باشه، خدا بیشترش هم بکن. اما تعلق نباید باشه. یعنی اینو فکر نکن این کمال شد برای او. مال شد اما یک کاف بهش اضافه میکنید و میگید کمال نه، مال است. یا دنیاشو آباد کرده اما کمال نیست. کمال به چیه؟ وقتیست که یه درجه ایمانش به خدا قوی تر بشه. کم کم دو درجه، سه درجه همیشه کمال. حالا چقدر ما به ایمانمون اضافه شد؟ همین بحث که امروز داریم میکنیم اینه، اینه دارد به کمالات ما میافزاید. یعنی معارف دین و احادیث و آیات و قرآن اینا رو بررسی میکنیم، یه مرتبه بعد از صحبت بودیم 50 تا مطلب خدمت امیرالمومنین علیه السلام امروز یاد گرفتید. اوه 50 تا خیلی شد، الحمدلله. میشه رزق ما، رزق معنوی همینه که اگه فکرشو بکنید ببینید تمام به قول یکسی گوشته، هیچ کدوم غیر گوش نیست، تمام مطالب دقیق دینه. اگه ازش صرف نظر میکنیم بیان سراغ نظرات شخصمون، سقوط میکنیم دیگه، چی بلد نیست. کمال اینه که من یه اخلاق بد رو از خودم دور بکنم، تکبر نداشته باشم، بخیل نباشم، عصبانی نباشم، شهوتران نباشم و و دیالا. این کمال اینه. آیا تونستم من این کارو بکنم؟ یه مقدار بشینم فکر کنم ببینم یه خدا نگه یکی از این صفات زشت منو نگرفته باشه، و فکر کنم تا آخر عمر باید همینطور بخیل باشم، تا آخر عمر باید عصبانی باشم، باید خودم عوض بکنم. جاش هم همین جاست. تو همین معارف دینه، تو همین جلسه هاست. کمال اینه که یه مقدار احکام یاد بگیره، احکام مسئله بلد باشم، این نمازی که میخونیم صحیح بخونیم، عالم باشیم، هیچ وقت نماز اعاده نکنیم. همین تا یک کلم گم اعاده نکنیم یعنی چند هزار مسئله باید بلد باشیم دیگه. شما تا تخت رو میرید که چی میخوام بگیم. عالم باشیم، عجله نکنیم. سلام نماز رو که میدیم مثل این که میخوایم فرار بکنیم، بودو یا میدوید از مسجد میرد بیرون، یا گاهی میدید حتی امام جهاد هنوز سجده شکر به جا نیواده، معموم رفت به سجده شکر. خب این یه اخلاق رذیله است، اینا رو باید خودمون هم تو تمرین کنیم ببینم چطور شد این عجله را هم تو خودم نگاه بکنم که چی شد از امام جماعت جلو افتادم، چرا صبر تو وجود من نیست. بگم امروز بس دیگه تمرین بکنم خودم رو، نمی عجله چیه، کار شیطانه اینه و و. حالا هرچی مثال بزنیم ذهنتون همیاد تو مثال، اما بعد بحث ما میدید نه، کل زندگیمونو داره در بر میگیره. پس تو مرحله دوم ما بعد از این مرحله مقدماتی، حالا مقدماتی دیگه مرحله اول نگیم، این انقطاع با زهد به دست میاد. وقتی دل کنده شد از دنیا، مرحله دوم خلوصه. یعنی این دل وقتی میگه خدا یه قاطی توش نیست. کوره زباهنا دیدید؟ اگرم ندیدید تو ذهنتون تصور کنید که این سنگ معدن ها اول قاطی داره با 10 تا مواد دیگه غیر آهن یا مخلوط، همیان حرارتش میده، هر حرارتی که توی درجه این قرار میگیره یه تیکه از این مواد غیر آهن جدا میشه، جدا میشه، کم کم میرن اون حرارت آخر که میدن دیگه آهن خالصش در میاد. ما هرچه از دنیا کنده بشیم خالصتر میشیم، برای خدا ما خالصتر میشیم. هرچی هم وصل به دنیا باشیم قاطی داریم، میگم یا الله ها، اما تعدلمونم اون پشت و پسلای دل آخرش توجهش به دنیا هست، توجهش به کمالات دنیا، فکر بره اینا براش یک ارزشی داره، همچه میره تو آخرت میره که نه هیچی تو دستش نیست. پا میگه که و ما اموالکم ولا اولادکم، نه اموالتون نه اولادتون نه توانست شما رو تقرب به خدا به زلفا برسانه. زلف، زلفا همون مقام اندلاهی رو میگن، بلتی تقربوکم الینا زلفا، نتوانست شما رو به این مقام بالا برسان. حالا هرچی هم این مال جمع کن اولاد بیشتری بعدش چی، اما میتونست با همین مال و اولاد رنگ خدایی بده. آیه 46 سوره کهف ما رو بیدار میکنه به این نکات که المال و البنون زینت و الحیات دنیا، اما باقیات و صالحات و الباقیات و صالحات و خیرون اندرب بک ثوابا و خیرون عملا، باقیات و صالحات بهتره. خب ما وقتی خالص شدیم اون وقت خوب مرحله سوم مرحله جذبه. جذب، من مثال همون آهن رو میزنم. آهن رو وقتی میخواد به آهن ربا جذب بشه، هرچه خالص سر باشه بهتر جذب میشه، هرچه هم ناخالصی داشته باشه دیگه مواد دیگه توش باشه میاریدش کنار آهن ربا میبینید خیلی کم جذبش میکنه، متوجه میشین. اگه خیلی مواد غیر آهن توش باشه که اصلا جذب نمیشه، آهن ربا اصلا نمیگیردش. ما هم بایستادیم نماز خوندیم ها، ایاک نعبد هم گفتیم ها، اما گاهی میدیم جذب نشدیم، وصل به خدا نشدیم. معلومه این ناخالصی ها تو وجودم زیاده، این ناخالصی ها رو باید آتشش بزنم، هرچه آتش میزنم ناخالصی ها میره، جذب محقق تر میشه. کیا جذب امام زمانشون میشه؟ اینا گفتنش آسونه، اما باید تکرار کنم با عبارتهای مختلف تا ببینیم چیه. کی بهتر جذب امام میشه؟ اون که خالص تر. اینا گفته شده، اینها منتها خیلی سخته. دوره باید برگردیم این چند مرحله که گفتیم باید تکرار کنیم، باید چکار بکنیم، راهش چیه؟ انقطاع، زهد، خلوص، مرحله اینجا میرسه به جذب. مرحله بعدش هم فانی و واصل، دو مرحله بعدشه که الان واردش نمیخوام بشه. اما جذب یه بحث مهمی داره به نام توحید افعالی، از بحثای مهم دینه که زیاد مطرح نمیشه تو مجامع، شاید اینجا هم اولین بار داره مطرح میشه. در و دیوار باید شهادت بده که تا به حال این بحث رو شنیده یا نه. تو کتاب ها هم مطرح نمیشه، گاهی وقتا نصف صفحه دو خط میگن توحید افعالی داره، در حالی که مهمترین درجه توحید هم این توحید افعالیه. و کسی که جذب خدا میشه از مقام تکثر به مقام توحد داره میرسه، یعنی چهارده معصوم علیه السلام رو میبینه، این تکثر رو که دید وصل میشد به نور واحد خدا، همونه پشت صحنش یکی بیشتر نیست. خود اهل بیت علیه السلام هم میگه نور واحده، اما ظاهرشون هم میگه چهارده تا، انگشتان دست چهارده تا بند داره، اما اونایی که باطنشو نگاه میکنن میگن یه دسته، همش یه کار داشته میگن کلش یه دست، چه بخواد کمک بکنه به کسی با دست کلشو دستشو میگیره، دست یک مستمند رو میگیره بلندش میکنه، و چه تو سر ظالم بخواد بزنه با هم میزنه. اهل بیت علیه السلام همشون اینطوری بوده. امروز که 22 بهمنه فکر نکنیم فقط امیر المومنی علیه السلام 5 سال حکومت داشت، نه، بقیه امامان هم حق حکومت مال بقیه، مال امامانه. ما اعتقاد داریم دیگران قصد کردن 25 سال اول بعد از رحلت پیامبر، خود پیامبر حاکم بودن دیگه، این حاکم حاکم الهی است، حکومت رو تشکیل دادن در مدینه. چند روز هم که خواستن مسافرت برن یکی جا خودشون حاکم میکنن، رها نمیکنن شهر رو، گفتن شما جای من باشون. اما بعد از رحلتشان و شهادتشان 25 سال طمع ورزان به حکومت با زور گرفتند. اما پیامبر چی میفرمان؟ شیعه چی میگه؟ امیرالمومنین علیه السلام چی؟ مشخصه اینها. دستورات دین واضحه. فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین، مردم به این دو ثقل تمسک بکنید، جای دیگه نه، کتاب خدا و عترت. دیگه خیلی خواستن دستکاری بکنن، نشد. اما بدانیم که علی لله الدین الخالص، معلوم شد یه دین ناخالص هم داریم. خدا دین خالص داره، به تعبیر حضرت امام اسلام ناب، دین خالص. دیگه موارد دیگهش نه، اونا قاطی میشه. بعدش چی؟ 5 سال امام حاکم شدن، بعدش امام حسن علیه السلام حاکم بودند، اما نیمدن، همراهی نکرد. هرچه امام دوم فرمودن بیایید، فرمودن بیایید، من شب و روز با اینا جنگ میکنم، شب و روز، یعنی شبش هم روا نمیکنم، اما نیمدن، همراهی نکرد. امام حسین علیه السلامش رو چکار کرد؟ نیمدن، همراهی نکردن. هیچ ائمه ما هیچ کدوم دیگه حاکم نشدن تا رسید تا امام صادق علیه السلام. بنی امیه منقرض شدند و بن العباس اومدن مستقج، اونام رو دور صف حکومت گرفتن. امام ششم رو مسموم کردن، به شهاده رسولن که از جلو پاشون بردارند و خودشون حاکم باشن. بعدن امام هفتم امام رو بایدن زنده، شهیدشون کرد. بعدن امام هشتم امام رو تبعید کردن کنار خودشون، اسمش بود که بایدن کنار مأمون، اما نه، در واقع محاصره بودن امام. و مترصد بود یه وقتی توی مخفیانه امام رو شهید بکنه، که 2 سال هم بیشتر طول نکشید حضور امام در خراسان. بعد دید امام نهم، امام دهم، یازدهم، نارتی بردن تو خود شهر نظامی سامرا. و اینطور امام محدود کرده بودن، نمیذاشتن کسی به امام دسترسی پیدا کنه. یه مشکلاتی رو دشمنان برای امام 12 هم خیلی نقشه کشیده بوده. خیلی ها از مادران رو کشتن، شکماشون رو پاره کردن، گفتن این آخرین رو نباید بگذاریم به دنیا بیاد. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. اونها میخواستند اما خدا نگه داشت آخرین نور رو. بعد میگه خدای متعال حالا که شما آماده نیستید، آخرینشون رو نگه میدارم تا آماده بشید. هر وقت آماده شدید ظاهر میشه. دیگه این وظیفه من و شماست که باید ایجاد آمادگی بکنی. تو دوران غیبت مجتهد قائم مقام امام و حجت خدا است. همه کارهای امام زمان علیه السلام رو مجتهد جامع شرایط انجام میده. حالا یه وقتی که حکومت ها مثل قبل از انقلاب، میگن ما حکومت های ظالم باز نمیذاشتن که مجتهد اهمال ولایت بکنه. وقتی نگذارن دوباره مجتهد مثل زمان ائمه علیهم السلام میشه، دوباره چه بکنه؟ گاهی میکشتن مجتهدین رو دیگه، میکشتن، نابود میکنن، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث. چقدر بزرگان ما رو شهید کردن تا اینکه خدای متعال منت گذاشت بر ما چنین روزی در سال 57، 40 سال قبل، یه چنین روزی خدا منت گذاشت و اون طاغوتی که بدون اذن خدا حکومت میکرد و حرام بود حکومتش، از ایران اسلامی کنده شد و یک مجتهد در رأس حکومت قرار گرفت که اون باز میشد حکومتش حکومت خدایی. مردم ایران شدن فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، کافر به طاغوت شدن، بیرونش کردن. فقد استمسک بالعروت الوثقا، عروه وثقا هم ولایته، لن فسام لها، وثقاس یعنی مورد وثوق اعتماد و انفسام توش نیست. ما ممکنه دستگیر رو نگیریم، اینم هست، بعضی تو ایران کاری به ولایت ندارن. خب معلومه که دستگیره یه کوزه رو نگیرن، این معناش نیست که دستگیره لقس و شلس و نه، دستگیره خیلی محکمه، اگه بگیرم کوزه رو قشنگ بلند میکنه. ما باید استمسکش با ماست، فقد استمسکه یعنی ما باید مستمسک باشیم بالعروت الوثقا، وقت بدونیم این عروه لنفسام لهاست، از خدا جدا نمیشه. خب خدای متعال این منت رو بر ما گذاشت، اما متاسفانه قدر درست ندانستیم. یه عده‌ای خوب قدر دانستن، شهدا یه سری رفتن زیرابی حرکت کردن، از این فرصتی به دست آمده رفتن جلو، رفتن به امام زمانشون رسیدن، رفتن حافظ قرآن شدن، رفتن شهید شدن، تمام هستیشون رفتن جانباز شدن. اما یه دم دوره افتادن تو شیطنت، گاهی تو نقش مسئولین هم هستند و گاهی هم نه، تو مردم هم هرچی میگن قاچاق نکنی، گوش دارد نبری دوره، فکرش تو پول دیگه، این گوشتا رو میبره میگه هرچی هم ضربه به کشور وارد بشه بشه، من پول رو میخوام. یه عده‌ای شیطنت هایی کردند و دارن میکنن، دشمنم از بیرون نقطه ضعف ما رو خوب فهمیده، میگه اگه تحریم بکنیم یه مقدار مشکلات مالی برای مردم پیش بیاد، شاید دست از انقلابشون بردارند و این انقلاب الگو نشه برای کشورهای دیگه. آخه 8 سال پیش این خیزش اسلامی که تو چند تا کشور شد، آمریکایی‌ها خیلی به وحشت افتادن، گفتن این انقلاب که تو ایران شده اگه بخواد تو 3 تا 5 کشور دیگه هم بشه دیگه ما چیکار بکنیم. ازاس زود همه هزینه هاشون رو کردند و بسیج شدند، تو سر لیبی زدند، تو سر مصر زدند، تو سر عراق زدند، تو سر سوریه زدند و و و چه کارهایی کردند، اما تو سر فکر مردم نمیتونن بزنن. مردم همتون نگاهشون به مردم ایرانه، مردم دنیا ببینن حفظ میکنن یا نمیکنن. خیلی وظیفه سنگینی داریم تو این جهت. استمداد میگیریم از امام زمانمون، از مادرمون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که حبیبت الله صلی الله علیه و آله و عجل فرجهم، که حقیقتا حضرت امام هم همین استمداد رو گرفتن. یه چنین شب و روزی سال 57 حضرت امام شب قبل رفتند حضرت عبدالعظیم علیه السلام و متوسل شدن، نگذاشتن کسی هم داخل حرم بره. بعد که اومدن بیرون به آقای بهشتی گفتن پیروزی ما رو امضا کردن، یعنی به ما خبر دادن کار تمام، فردا پیروزی محقق میشه. واسطه هم به امام گفت، واسطه هایی که بعد ما فهمیدیم کی بوده، اونم به حضرت امام گفتن که امام زمان علیه السلام دیگه پیروزیتون رو محقق کردند و پیروزی محقق خواهد شد. این 22 بهمنش بود. و چه خاطراتی و چه شرایطی بود، خیلی با سرعت رفت جلو، جوری شد که خیلی ها بعد بیدار شدن، باورشون نمیاد، بعد بیدار شدن که با طاغوت رفت و حاکم اسلامی، اون مستعدی که باید از طرف امام زمان ولایت داشته باشه، او آمد. زندگیمون زندگی اسلامی و الهی شد، اما خیلی وظیفه سنگینی بر عهده ما گذاشته شد. اون 25 سال و 5 سال هم همین بود، یعنی 25 سال قصب خلافت، و وقتی رفت یه مرتبه مردم بیدار شدن، امیرالمومنین علیه السلام حاکم شد، وظیفه سنگینی بر دوششون افتاد. اما متاسفانه تو همون دوران 5 سال خیلی ها رعایت نکردن، خیلی ها رعایت کردن. بعضی ها مثل عمار بود، صف وایسته بود پای امیرالمومنین السلام، مالک اشتر بود، اینا یاران اینطوری داشتیم. اما یه دم نه تربیت نشده بودن، تو حکومت امام ها بازم تخلف میکرد. ما باید خودمون رو تربیت بکنیم، از فضای آماده شده کمال استفاده رو بکنیم. خب این صحبت ما، اما آنچه که میخواستم عرض بکنم این بود که ما بعد از اینکه خالص شدیم، حالا میخوایم جذب خدا بشیم، مواجه میشیم با یه تکثر. تکثر چیه؟ من 6 تا دسته رو اسم میارم، اینو میگیم کثرت. این 6 دسته: 1 نباتات، جمادات یعنی اون چیزایی تو جهان که جان ندارد، نه سفت سام، فیزیک من نمیگم، جمادات، چیزی که روح نداره، روش نمیکنه، درو این اصطلاح فلسفیه. اینا رو ما بهش جماد میگیم، ولو مایع باشه. این آب رو ما جزء جمادات میدونیم. تو دنیا تقریبا همه دنیایی که داریم نگاه می‌کنیم همه این همین جمادات، زمین، آسمان، ما دیگه اکثر جهان همین است، تمام ستاره ها، تمام منظومه ها، اینا جمادات. دوم نباتات، یعنی اون موجوداتی که رشد میکنن، گیاهان تو این باغچه، این گیاهانی که می‌بینید، درختانی که می‌بینید، اینا موجوداتی هستند که از کوچیکه یواشاک بزرگ میشن، رشد میکنن. قسم دوم. قسم سوم، خداوند حیوان خلق کرده که حیوان هم خصوصیت جماد داره، خصوصیت جماد طول و عرض و عمقه، هم خصوصیت گیاهان و درختان داره، یعنی رشد میکنه، جوجه و بزرگ میشه. یه چیز اضافه خدا به حیوانات داده که به گیاهان نداده، اونم حرکت ارادی، تا تصمیم گرفت این ور بره دوباره میره. اما درختان همچین حرکت اختیاری نداره. اینو خدا تو گروه سوم داده. گروه چهارم انسان‌ها. انسان‌ها همه اون ویژگی ها رو دارن، یه چیز اضافه خدا بهشون داده به نام عقل. گروه پنجم هم اجنه هستند و گروه ششم هم ملائک، که اون دو گروه چون لطیف هستند ما با چشم ظاهر حسشون نمی کنیم، اما اون دو گروه هم هست. ما وقتی که میخوایم خالص بشیم، جذب خدا بشیم، مواجه میشیم با افعال الهی، که افعال شش قسم شد. این دوتا آخرش هم رو ول بکنید چون دیده نمیشه، بگون چهار قسم. مواجه میشیم با چهار قسم موجود. همه این چهار قسم هم افعال الهیه، یعنی خدا خلقش کرده، مخلوق هم دیگه اینا، اما یه شکل خلق نکرده. ما وقتی می‌بینیم شش قسم خدا چیز خلق کرده، سا توهم می‌کنیم که نکند هر معلولی یه علت خاصی داره. شش تا مخلوقه، پس شش تا هم خالق داره. ولیکن بعد که دقت می‌کنیم می‌بینیم نه، شیشتا مخلوقه اما همه وصل به یک مرکزه. این رو انشاءالله فردا بحث صدور و ظهور رو میخوام روش توضیح بدم، که مرحله ظهور شیشتا هست اما مرحله صدور یک کانال بیشتر نیست، از یه جا داره صادر میشه. بین صدور و ظهورم میبینیم 14 نفرن. دوره اینا تکثره، اما این تکثرها رو نباید ما تکثر خالق بدونیم. اینه که میگیم از کل این جهان وقتی خواستیم وصل به خالق بشیم، نمیگیم سه تا خالق داریم مثل مسیحیان، یعنی اونا یهو گفتن سه تا خدا. نه، مرحله صدور یکی بیشتر نیست، از مرحله ظهور وصل به صدور میشیم و خدا یگانه. این میشه جذب. این شد که از افعال الهی رفتیم جلو. این افعال میگیم کارهاست، مثل یه نقاشیه که شیش تا تابلو درست کرده. تابلو هم با هم فرق میکنه، در هر کدوم یک کاری کرده، اما میگم نقاش او یکی بیشتر نیست. اینه که عرض کردم از تکثر به توحد میرسیم. از مثل و نورهی کمش کاتن فیها مصباح، که 14 معصومند، میرسیم به الله و نور و سماوات و الارض. این حالا تو ذهن مبارکتون باشه تا انشاءالله فردا ما توفیقی باشه این چند روز بحثی رو در این زمینه خواهیم داشت و سعی میکنم با بیانهای ساده‌ای که انشاءالله عزیزان کم سن و سال هم اگه دقت بکنن میفهمن. کسی 5 دقیقه دیر بیاد بعد نگید من متوجه نشدم، چون بعضی ها میاد صحبت بکنن، نه بعد چون پیوستگی به همه همینه، از اول بس کسی دقت بکنه خیلی شیرین هم میشه براش و ببینید چقدر زیبا قرآن برای ما اینا رو بیان کرده. وقت برسیم به مقام جذب، مجذوبین، بعد بگم که آیا این جذب آیا شروعش از ماست یا از خداست. ببینیم این شعر درسته که میگه اگه از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. وقت اینا را خواهیم گفت که اینا غلطه دیگه، مدعان عزیز دیگه این شعر را هم نمیخونند و راش اینه، این بحث و باید بشه و الا دوری جا دور انسان بینید. من از هم لباسه خودم هم شنیدم و که این هم لباسه خودم هم هستن، اما خب هم تو شعر را میخونند و متوجه نیستن که این شعر خلاف معارف دین ماست. اینا را انشاءالله تو این روزها روزی 40-50 تا مطلب رو انشاءالله خواهم گفت خدمتتون. امروز فعلا این سهم 50 تا امروزمون کافیه دیگه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا وجیهة عند الله اشفعی لنا عند الله امیر المؤمنین علیه السلام. بعد از دفن همسرشون دیگه یکی و تنها شده، میخواستن سر قبر حبیب جان برون، اما نباید قبر معلوم میشد، ناچار بودن تنها در خلوت برون، اما مواقع دیگر فقط می سوخته، به خصوص هر وقت از درب خانه می خواستن وارد خانه جمن یا از درب خانه بیرون بیاید. اگر یه چنین جنایتی امروز برای کسی معقب بشه، اطرافیانت میان فوری خانه رو عوض میکنه، میگن بیاید برید خانه دیگری ساکن شوید، اینجا مصلحت نیست، ای چشمتون میفته. زمانی که در به خانه را آتش زده، اول گفتن در سوخته میشه، راه باز میشه، اما یا مقداری از سوخته شدن در گذشته بود، صدای دختر پیامبر رو شنید، اون ملعون وقتی فهمید و متوجه شد، از خشم و بغضی که در دل داشت لگدی به در زد. بعدن تو نامه‌ای که برای معاویه نوشت گفت عمدن من این کارو کردم، می گفت جاد خالی بود. تو را طاقت نباشد از شنید چه بگویم، صدای ناله حضرت بلند شد، یا فروت خودینی والله قتل ما في احشائي فز بیا مرا بگیر به خدا فرزندم سقط شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمك. پروردگارا ظهور ولی اصل علیه السلام رو نزدیک بفرما و ما را از اعوان و انصارشون قرار بده. رهبر بزرگوار نظام اسلامی در پناهش به اهداف بلندشون و به ظهور امام زمان به زودی برسان. اموات شهدا گذشتگان ما حضرت امام بر رحمت فرما، عاقبت ما رو هم ختم به خیر بگردان به جاه محمد و آل محمد.